مستغاث بک یا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 61 از مجموعه جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. عرض ادب میکنیم خدمت دو تن از یاران حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و اون دو بزرگوار رو شفیع خودمون قرار میدیم و واسطه قرار میدهیم که انشاءالله به درگاه امام زمان سلام الله علیه عرضه بدارند و از اون حضرت بخواهند که ما رو هم به عنوان یاران خاص و برگزیده خودشون قرار بدهند انشاءالله. بزرگواری است به نام جنادت ابن حارث و فرزندش به نام عمر، با اسامی مختلفی در تاریخ ذکر شده است. این بزرگوار جناب جنادت ابن حارث سلمانی یا انصاری یا جابر ابن حارث سلمانی یا جبار ابن حارث سلمانی یا جیاد ابن حارث سلمانی مرادی یا حیان ابن حارث سلمانی ازدی یا حیان ابن حارث یا حسان ابن حارث و یا حباب ابن حارث، این اسامی در تاریخ‌های مختلف درج شده است که به نظر می‌رسد با توجه به اشتراکاتی که دارد، حالا یا در نوع نگارش یا در نسبتی که به پدر داده شده است یا سلمانی یا انصاری نامیده شدن اون بزرگوار، به هر حال ظاهرا همه اینها یک فرد است. جناب ابن شهرآشوب او را به نام حباب ابن حارث جزء شهدای حمله اول دشمن می شمره. عده دیگر هم در کتاب‌های تاریخیشون و در مقتل‌هاشون از این بزرگوار یاد کردن. در زمان حمله به دشمن نقل کردند که ایشون میگوید من جناده پسر حارثم، نه ناتوانم و نه شکننده بیعتم، تا آن زمان که وارثم بالای جسد متلاشی شدم به روی خاک بیست. این تعابیری بوده که این بزرگوار به کار برده در حمله به دشمن. و بعد از او فرزندش عمرو بن جناده، می دانید که در تاریخ ما عمر را و عمر را به یک شکل می نویسیم، اما برای عمر یک واو قرار داده می شه بعد را، که در واقع یک تفاوتی در نوع خانشش باشه. پسر ایشون هم یک رجزی می خواند و به دشمن حمله می کند. در زیارت ناحیه آمده است السلام علی حیان ابن الحارث السلمانی الازدی، سلام بر حیان ابن حارث سلمانی ازدی. نام این بزرگوار در زیارت رجبیه هم آمده است. در این جلسه ابتدا عرض ادب کردیم خدمت این دو یار حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و امیدواریم که خدای متعال دعاهای این دو که بالاترین افتخارشون فدا شدن در راه حجت خدا بوده است و در حق ما مستجاب کنه. با همدیگه سوره حمد و 4 قل هو الله تقدیم میکنیم به نیابت از امام زمان سلام الله علیه به این دو شهید کربلا و پدران و مادرانی که از جمع ما به رحمت خدا رفتند. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگوارانی که غیبت نداشتند در جلسات قبل مستحضر هستند که ما دو جلسه است که در موضوع علم امام علیه السلام و علم حجج الهی سخن میگیم. بحث علم بحث بسیار شریف و ارزنده است و حیف است که ما برای اون کم فرصت بگذاریم. بهانه ما در ورود به بحث علم امام نکته پنجم از حرف ب از بخش چهار کتاب شریف مکیال بود که در اونجا عرض شد که عده‌ای پس از شهادت امام صادق علیه السلام به عبدالله افتح رو آوردن. عبدالله افتح چون اسماعیل ابن جعفر در زمان خود امام صادق علیه السلام از دنیا رفته بودند، عملا در زمان شهادت حضرت فرزند پسر بزرگ امام صادق سلام الله علیه. بنابراین برای کسانی که مثلا گمانشون بر این است که امامت همچون ارثیه ایست که به فرزند بزرگ برسد یا امامت رو نوعی خلافت بشری حساب بکنند، خب این خلیفه دنیا رفت، خلیفه بعدی مثلا سر جاش بنشینه، و عبدالله افتح رو آوردن یه عده‌ای از عوام، آنچنان که ممکنه ما هم گاهی از این کارهای عوامانه در مباحث اصلی دینیمون بکنه. ولی بعد از مراجعه به عبدالله افتح، عده‌ای متوجه شدن جهل عبدالله افتح رو و پی بردن به کم دانشی و علم معمولی او و یا حتی گاهی علم پایین‌تر از معمولی او. بنابراین رو آوردن به عالمی از عالمان اهل بیت پیامبر به نام موسی بن جعفر سلام الله علیه. و ما از اینجا اشاره کردیم که بزرگواران، علم و علم الهی و علم وحی امام یکی از ملاک‌های تعیین کننده در تبعیت و پیروی از حجت خداست. در زمان ظهور امام زمان سلام الله علیه هم هر کدام از ما بودیم، انشاءالله که در همین امروز فرج حضرت امضا بشه، همین لحظه انشاءالله فرج امام زمان امضا بشه و همه دردها، همه گرفتاریها، همه سختیها انشاءالله به فرج امام زمان از همه جوامع خاصه جامعه دوستان امیرالمومنین دور بشه. وقتی حضرت تشریف بیارن، افراد باید باور کنند حضرت را. یکی از راه‌های باورداشت امام و حجت خدا توجه به علم امام معصوم است. حضرت گنجینه‌های از علم را می‌گشایند و عرضه می‌کنند تا که کسانی که با نگاه علمی، با نگاه معرفتی به دنبال حجت خدا هستند، سر تسلیم فرود می آورند و می فهمند که این فرد با دیگر مدعیان متفاوته. امام زمان سلام الله علیه با اسب سواری و نمیدونم یه شمشیر بلند داشتن و با این چیزا شناخته نمیشود. چندی پیش ورزشکاری گفته بود، من نمیدونم یادم نیست، گفته بود من خود امام زمانم، یا گفته بود من مثلا نماینده امام زمان سلام الله علیهم، یادم رفت یه فیلمی هم ازش پخش شده. مثلا تو دهش میشستن تمرین کارهای نظامی میکردن، ورزش میکردن، یه مش عوام بیچاره بدبخت هم حالا یا گول زده بود یا گول خورده بودن یا به طمع پولی یا هر چیزی رفته بودن. اینا ملاک حجت خدا بودن نیست. ملاک حجت خدا بودن علم امام است. یه پرانتزی براتون باز کنم، روزیتون بوده دیگه، حالا انشالله روزی خوش برکتی براتون باشه. در این ایام و در ایام پیشین به مناسبت‌های مختلف افرادی می‌کوشند که قرآن را به عنوان یک اعجاز به واسطه برخی آیات، شماره ها، اعداد، پیشبینی ها برای جامعه معرفی کنند. همین چندی پیشی که از بزرگوارانی که قبلا تو جلسه ما بودند و حالا بعد دیگه تشریف نیاوردن، یه متنی فرستاده بودن که بله مثلا قرآن فلان مطلب مبتلا به امروز را پیش بینی کرده است. به چه نشانه ای؟ مثلا آیه شماره چند از سوره شماره چند از مثلا تعبیره. ما اینا رو رد نمیکنیم، یعنی میگیم اگر کسی گفت مثلا فلان مطلب 11 بار در قرآن اومده، 11 سال بعد از فلان واقع هم مثلا فلان موضوع پیش آمده، ما اینا رو بنای رد کردن نداریم. حالا دور بعد هم ممکنه یه فرد بگه، بیاد یه تحقیق بکنه بگه نه 6000 مثلا 600 تا نیست، 6601ه. بعد وقت ما اون چیزی که طرح شده بوده میماسته تو دهنمون. اینا ملاک اعجاز قرآن نیست. اعجاز قرآن در معارف قرآن است. اعجاز قرآن در معارف توحیدی قرآن است. اعجاز قرآن در معارف نبوتی، امامتی، اعجاز قرآن در معارف قیامتی قرآن است. اعجاز قرآن در کلماتش نیست. این جمله رو گوشه ذهنتون بسپرید. یکی از خیانت‌های مکتب خلفا نسبت به معارف قرآن این بوده که شما نگاه میکنید میبینید جو جامعه اسلامی اوج اعجاز قرآن رو در اعجاز لغات و کلمات قرآن بیان میکنه. یعنی شما اگه برید در دانشگاه‌های مختلف دنیا، وقتی میخوان شما رو در مقابل قرآن به اصطلاح واداره به تمکین و خضوع کنند، هی برای شما از آیاتی میگویند که چنین وزنی دارند، آیاتی میگویند که مثلا این گونه ترتیبی یافته، این گونه ادبیات قرآن است، میان رو لغات کار میکنند. ما این رو رد نمیکنیم. مثل این است که شما فردی رو که صاحب دریایی از علم و دانش و نورانیت و معنویته بگید به به ایشون چقدر ماهی سرش رو قشنگ شانه کرده. این نوعی قفلت از علوم قرآنه. خب این قفلت از علوم قرآنی چه سودی داره؟ سودش این است که شما وقتی در قرآن جز یک سری الفاظ چیزی نمیبینی، دیگه چه نیازی داری بری سراغ مبین قرآن؟ دیگه چه نیازی داری بری سراغ کسانی که این معارف رو برای شما بیان کنن؟ لتبین للناس ما نزل الیه، چیزی نیست که بخوان بیان بکنن. هر چه هست شما در این کلمات و در این جملات میبینی. پس نگاه کنید، از یه طرف ما احساس میکنیم فلان دانشمند وهابی یا ظاهرن مسلمان ولی حقیقتن غیر مسلمان داره یک بحث خیلی دقیق لغوی در کلام الله میکنه و اصلا انسان رو مسحور میکنه. شما وقتی مسحور کلمات و الفاظ و وزنها و قافیه ها و تعداد شدی، از معارف حقیقی قرآن که قرار بوده کسانی برای شما بیان کنند غافل میشی. دیگه به تعبیر اون روحانی که ما در نمایشگاه کتاب دیدیم اکتفا نمی کنید. تعداد نوجوان رو با خودمون برده بودیم نمایشگاه قرآن، در یک غرفه‌ای قرار گرفتیم که انتشارات قابل توجهی بود و کتاب‌های قرآنی و تفسیری و مختلف کتاب در موضوع قرآن فراوان. من به خیال خودم فکر کردم که خب ما الان یه باب گفتگوی رو میگشاییم و این بچه ها نسبت به مطلب یه آگاهی پیدا میکنن. حالا این جملات یادم نیست ولی مضمون عرایز خودم رو میگم، ولی جواب او رو یادم. گفتم که خب این تفسیر کیست؟ گفت تفسیر مثلا دانشمند جلیل فرهیخته خیلی مثلا فلان آقا. گفتم خب این که سنیه. کتابشو باز کردم بچه‌ها، گفتم بچه‌ها نگاه کنید اینجا گفته قال عایشه، قال عبدالله ابن عمر، قال مالک ابن انس. کتاب بعدی چه جلدای قشنگی، چه نظمی، چه شیک. گفتم این کتاب کیه؟ و این فلان دانشمند معززه، دیدین مثلا تو رادیو قرآن میگه استاد مرحوم عبدالباسط محمد عبدالسمد، همچی میگه استاد مرحوم، انگار ما داریم برایش طلب مغفرت میکنیم. اینم تو خود بهشته. من یه چند تا کتاب رو گفتم، بعد گفتم اینا که همش ما رو اهل سنته، از شیعه چی داری؟ حالا اونا برای اینکه مکتب خلفا رو شاید نفهمن، بودم که ما رو چه فرق میکنه. تفسیر تفسیر روحانی ملبس به لباس برای یک انتشاراتی اونجا گوشتنش به عنوان کارشناس، چه فرقی میکنه؟ چه کنم؟ چی بگم بهش؟ گفتم خب بله دیگه، واقعا خیلی فرق نمیکنه که امام صادق بگن یا عبدالله نوم صحیح میفهم. اگر شما در الفاظ قرآن، در کلمات قرآن، در جملات قرآن ماندی، ما رد عظمت الفاظ و فصاحت و بلاغت قرآن را نمی کنیم که تو کتاب های دینی شماهایی که یه خود جوان ترین اینا رو تو درستون دادن، رد اون نمی کنیم. اما عرض کردم مثل این است که یک عالمی که دریایی از علم است رو شما وصف کنید به موهای شانه کردهش، وصف کنید به عبایی که بر دوشش انداخته، وصف کنید به کفشی که برپا کرده، بله اینا فضیلت، اما در مقابل اون فضیلت اصلی او که در این مجلس آمده، اینا فضیلت میکف شدم در میذاره میاد. مسجع سخن گفتن یک هنر است. امیرالمؤمنین باید سخن بگوید، ما نمیتوانیم، باید بشینیم کلی تمرین کنیم تا بتونیم. ولی حالا اگه کسی اینجوری صحبت کرد که این نشانه حقانیت اونه میشه. اگر شما نشانه حقانیت کسی را به این بدانید که بتواند بگوید انگشتر شما زیر کدام فرش گم شده، وقت اینجاست که ما مرید این مرتاز و اون مرتاز و این مرشد و اون مرشد میشویم. حقانیت علی ابن ابی طالب که به این نیست، آمد خدمت وجود مقدس امیرالمومنین در مسجد ایستاد گفت یا علی شما که میگویید من را سوال بپرسید، من به همه چیز آگاهم، الان به من بگید جبرائیل کجاست؟ یادتونه جواب حضرت چی بود؟ جواب حضرت فرمودن تو خودت جبرائیل هستی. جبرائیل از چشمها ناپیدا شد. گفتند یا علی از کجا فهمیدی؟ فرمود به آسمانها نگاه کردم دیدم جبرائیل. به زمین و قعر زمین نگاه کردم، به کرات نگاه کردم، دیدم جبرئیل نیست، فهمیدم خودش جبرئیل. عظمت علی به این است که آسمان ها در کف دست اوست، به علمی که از سمت خدای متعال داده شده است. و الان که ما فهمیدیم فلان شیمون که گم شده کجاست، 600 هزار تومن یه زمانی، الان دیگه 6 میلیون و بعد شاید کم کم 6 میلیارد میریزن به حساب افراد، میگن بابا انگشتر ما کجاست، بعد هم مریدش میشن. که در این خبرگویی ها کلی خودش داستانه، خیلی ذوق نکنید، خیلی ذوق نکنید. بعضی هاش که واقعا مسیر انحراف و بر طرف رفته باشه تا بتونه بعضی از حرفا رو بزنه. به هر حال سخن در اینجا بود که علم اهل بیت علیهم السلام که علمی است من عند الله، نسبت به فضائل دیگری که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین دارند یک فضیلت استثنایی است. راجع به قرآن هم همینه. حالا سوال ما الان اینجا، بله نزدیک به 40 نفر شاید بیشتر نشسته ایم، فکر کنیم ببینیم آیا ما تا حالا سر به سجده گذاشته ایم و از خدا خواسته ایم، گفته ایم خدایا من امروز یه آیه خواندم، خواندم مدهامتان، خدایا بتونی از این آیه بر قلب من آشکار کن. خواستم تا حالا از خدا؟ وقتی نخواستم بهم ندادن دیگه. وقتی من چیزی رو از خدا نخواستم بهم ندادن نکرد، ولی وقتی یه چیزی طلب کردم ممکن من داده باشم. مثلا شما 5-6 بار گفتید خدایا این بچه‌ای که داری به من میدی یا به خواهرم داری میدی، میشه مثلا یه کاری بکنی چشمش فلان رنگی باشه؟ درخواست کردی، خدا عنایت کرد. این یکی رو درخواست نکردی، خدا عنایت نکرد. اونهایی از ما که مقید بوده این هفته گذشته به خواندن آیات مبارکاتی از قرآن، چه تکلیف جلسه بوده است چه نبوده است، بعد که این آیات رو خوندیم در این آیات تأمل کردیم، بعد دیدیم که خب حالا ترجمهش رو من میتونم زیرش بخونم، اما ترجمهش که تفسیرش نیست، حقیقتش نیست. بعد گفتم خدایا حقیقت این آیه رو بر من آشکار کن. خب نگفتم، خدام نکرده دیگه. لااقلش اینه که وابسته به درخواست من باشه. خب حالا نیست. وقت یه روزی آدم تأسف میخوره، ای بابا هی من نشستم مثلا دعا کردم که در این گروه مسابقه مثلا من اول بشم، مثلا اصل و فرع مسابقه رو یادم رفت. ولی چه چیزهای دیگران خواستند و بهش رسیدن، من نرسیدم. با این مقدمه یه مروری بکنیم و از چند تا از بزرگواران هم چند تا سوال بپرسیم، ببینیم که در طی هفته گذشته چه کردن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه تکلیفی داشتیم، قرار بود که بزرگواران بحث علم امام سلام الله علیه رو تا اونجایی که ما بحث کردیم و توضیح دادیم برای کسانی از عزیزانشون بله بیان کنند، خلاصه کنند و اگر نکته خاصی هم به نظر مبارکشون رسید در جلسه بیان بفرمایید. ببینیم که سرکار خانم عمرانی اگر تشریف دارن در گروه موفق شدن که این کار رو انجام بدن، میکروفونشون رو روشن کنن و گزارشی از کاری که انجام دادن بفرمایند. به چه کسی خلاصه بحث رو گفتن؟ چی شد؟ ایشون خوب متوجه شد یا نه؟ خودتون بهتر متوجه شدید یا نه؟ بفرمایید خانم امام.
سلام علیکم.
خیر مقدم. خوب خانم امام موفق شدین این کارو انجام بدین؟
من
خیر. خب. اب نداره، همونقدر که شجاعانه تشریف آوردین و فرمودین که خیر، ازتون تشکر میکنیم. سرکار خانم سودایی جلسه پیشتش داشتن و این اقدام رو انجام دادن، یه گزارشی به ما بدن.
سلام و سلام. اونجا
جلسه نبودم، خدمتتونم گفتم.
بله، میدونین که وقتی یه جلسه نیستین، دور از جون شما البته، میشه یه معصیت. بعد در جریان تکلیف جلسه که قرار نمیگیری میشه دو تا معصیت. بعد اگر در جریان قرار نگرفتیم، تکلیفم انجام ندادیم، میشه سه تا معصیت. خواهش میکنم. حالا انشالله خدا بنده رو ببخشه، شما هم توفیق روزافزون عنایت
کنید.
بفرمایید سرکار خانم سلیمانی، موفق به اقدام بعد در این زمینه شدین؟ خانم رازی،
سلام علیکم.
بفرمایید.
من این مبحث رو با کسی مطرح نکردم، ولی بیشتر با خودم مباحثه کردم که جا بیفته برام.
خب ما دوستشیم، ولی یه نفرم بگی. نفر بعدی که انشالله، بله، نفر بعدی که میپرسیم سرکار خانم حقیقی.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله، من با خانم نورشایی از تهران با هم مباحثه کردیم.
احسن.
اما چون جلسه اول من صداتون خوب نداشتم، اولین جلسه ای هم بود که از این توفیقایی که به من دادن فیض می بردم با شما دیگه، خیلی الان اونجوری مسلح نیستن که بتونم به شما ارائه بدم.
ولی با خانم نورشایی مباحثه ای کرد.
بله،
بسیار عالی. مباحثه کردیم، گفتگو کردیم.
بله بله، با خانم نورشایی اسیر مباحثه کردیم.
بسیار عالی. دست شما درد نکنه، همانقدر که همراهیتون رو آغاز کردین با ما خیلی ممنون. سرکار خانم حبیبی، حالا که توفیق پیدا کردیم که شما متصل بشین، شما بفرمایید ببینیم تشریف داشتین، مباحثه صورت گرفت یا خیر؟
بله، من برای همسرم گفتم، ولی کل مبحث علمون هم فقط فکرم که واو همون قسمت براشون گفتم.
آخیشون بلد بودن یا نه؟ احساس شاگردی کردن خدمت شما.
گفتم که حالا متوجه شدین، گفتن بله، حالا دیگه نگفتن بلد بودم یا نبودم.
خیلی خوب، دست شما در نکنه. کوچولو هم صدای فرزند شماست؟
بله.
بله. خب اسم شریفشون چیه؟
ایشون مهدی خانومن، زنم خانمم خواب هستن، نگرانه که همراه هستن با.
مهدی خانم چند سال؟
تقریبا یک سال.
یک سال. انشالله خدا عاقبتشون رو به خیر کنه، از مبلغین نام امیرالمومنین علیه السلام باشند انشالله. این چقدر خوب صدا شما، الان نفر گفتن الهی آمین. خیلی ممنونم، شما مشغول خلاصه مهدی خانم داری باشید و در جلسه هم حضور داشته باشید. ممنونم. بزرگواران توجه داشتن دیگه که ما برای این تیپ تکالیف ارزش قائلیم. حالا ممکنه که هر جلسه این توفیق رو پیدا نکنیم که بپرسیم، ولی این خیلی مهمه که بزرگواران وقت بگذارن. یه بار ما قدیم، خانم کرباسی یادشونه الان میگن برام، یه بار قدیم تفاوت هیئت رو با جلسه بیان کردیم. الان خانم کرباسی میتونن بگن ما با تمام احترامی که به هیئت و مجالس عمومی اهل بیت علیهم السلام قائل بوده ایم و هستیم، افتخارمون اگه بتوانیم برای هیئت اهل بیت کاری انجام بدیم. ولی یه تفاوتی گفتیم، خانم کرباسی میتونن تفاوت رو بگیم در وجه علمی جلسه؟ بله بفهم.
سلام استاد، روزتون بخیر.
سلام.
تا اونجا که خاطرم هست هیئت رو فرمودید که جلساتی که همه از هر طیفی ممکنه شرکت کنن و مستمع آزاد باشن، ولی جلسه که کلاس درسه کاملا باید گوش بدیم، یادداشت برداری کنیم، با احتمالا خودکارای رنگی نقاط مهمش رو هایلایت کنیم که بعدن که برق بزنیم زودتر تو چشممون بیاد و همین دیگه فرقش هم.
بله، و در تکمیل صحبت شما که بسیار خوبم هست، حافظتون انشالله، این حافظتون در دنیا و آخرتون مفید باشه و انشالله به کار نیک گرفته بشود، عرض کردیم که در جلسه یک تعامل دو طرفه‌ای وجود داره و باید در این تعامل مشارکت کنیم تا بحث جا بیفته. حتی گاهی اوقات کلاس های درسی در دانشگاه به این شکل نیست، یعنی استادی درسشون میده میره، یه خود قدم میزنه، خصوصا اگه زنون و مردونه باشه، آقایون میرن قسمت خانوما مثلا درسشون رو میدن و از کلاس میرن بیرون گاهی اوقات. ولی در جلسه باید همه مشارکت بکنن، حتی اگه کسی دو جلسه گذشت سوالی ازش پرسیده نشده بود بگی آقا ببخشید بس که فامیلی من یادتون رفته بود یا اسم من به چشمتون نیومد، منم مشارکت بدینم، منم بپرسید. خلاصه فعال باید انشالله عمل بکنیم. پس ما با این تذکر خواهش میکنیم که بزرگواران نسبت به انجام تکالیف دقت بیشتری بفرمایند. من بحث این جلسه رو اول ادامه میدم، بعد از ابتدای بحث علم دوباره مرور میکنیم. خب بریم جلو. خانم سمانه محمدی ان شاء الله جزرشون رو اگه کامل بوده خب الحمدلله، اگرم کامل نبود در این جلسه کامل بکنن. فعلا ما داریم بحثمون رو ادامه میدیم، یعنی اونایی که تا جلسه پیش حواسشون بوده ادامه بحث رو بشنون، بعد دوباره من از ابتدای بحث علم مرور میکنم. رسیده بودیم در این معنا و در این سخن که اگر در آیه تذکر داده شده واو مورد نظر واو استیناف باشد چه اشکالاتی پیش میاد. درسته؟ خب اونایی که جزوهشون هم پیدا کردن پیدا کنن. آیه کدام آیه بود؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، آیه هفتم از سوره مبارکه آل عمران. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. بقیهش
و ما یذکر الا اولو الالباب.
ما آیه را که خواندیم ترجمه هم کردیم، دو نوبت هم شاید ترجمه کردیم و نوع خواندنمون در آیه رو هم یه توجه کردیم که مثلا چجوری اگر آیه رو بخوانیم به ترجمهش نزدیک تره. خان نوشایی شما یه بار آیه رو با توجه به ترجمه بخوانید، جاهایی که مکس میکردیم یا جاهایی که مکس نمیکردیم رو با توجه به ترجمه بخوانید ببینیم چجوری میخونیم.
خواهش میکنم. سلام علیکم و چشم.
سلام.
هو الذی انزل علیک الکتاب یا کتابه منه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب.
بسیار عالی. یعنی ما میتوانیم در ترجمه در آیه جوری قرائت بکنیم و تلاوت بکنیم که ترجمه هم خودش رو نشون بده. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْقْ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَعْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. گفتیم اونهایی که این واو رو واو استیناف میگیرند به تعبیر آقای حساس باید یک قرینه ای پیدا کنند در آیه که بشود اینجا واو رو واو استیناف گرفت، و الا در زبان عربی مبنا بر واو عطف بودنه مگر اینکه قرینه ای باشه. و ما یعلم تعویله الا الله در راسخون فی العلم. تأویل این آیات رو هم محکمات هم متشابهات هیچ کس نمی داند جز خدا و راسخون فی العلم. اونایی که بابا استیناف خوندن چجوری خوندن؟
من بخونم استاد؟
بله.
اونا اینطور میخوندن و ما یعلم تأویله الا الله. اینجا وقف میکردن و راسخون فی العلم یقولون آمنا به و الی آخر، یعنی کلا موضوع رو جدا میکنن.
آها، راسخون فی العلم وصل میشد به یقولون.
بله،
راسخان در علم این گونه میگوین. خب ما بعد از اینکه اون نکته مهم رو گفتیم که آ در زبان عرب واو واو عطف است مگر قرینه ای باشد که واو استیناف شود. واو استیناف شدن یعنی چی بشود؟ واو ابتدا بشه، یعنی واو ابتدای سخن باشه، قبلش نقطه قرار بگیره، نهایت نقطه ویلگون. گفتیم خب حالا ما اول فرض بگیریم، بگیم آقا این واو استیناف، ببینیم مشکلی پیش میاد یا نه. مشکل اولی که پیش آمد چی بود خانم فولادزاده؟
مشکل اول این، سلام علیکم، تعبیل آیات جز خدا نمیدانند. کتابت میان میدیم که یعنی ایده که دل اونها کجدلی دارن، میان میگن که پس میگن که بعد این همه کتاب و اینا برای بعضی ها گمراهی میشه، چون فقط خدا میدونه، یعنی جز خدا کسی دیگه ای نمیدونه، پس این کشدلا واسه شون گمراهی پیش میاد دیگه. پس قرآن هم چون آیات متشابه هم زیاد داره، وقتی میان میگیم خدا فقط میدونه، پس دیگران که مثلا حالا انبیا و امام ها یعنی نمیدونن، پس اینایی که کشدلی دارن گمراهی براشون پیش میاد.
و بعد اصلا سوالی میشود که کتابی که همراه با آیات متعدد متشابهه و خدا علم این متشابهات را هم به کسی نمیدهد، و وقتی این آیات متشابه دست کجدلان و بدخواهان میفته ازش سوء استفاده میکنن برای به انحراف افراد انداختن دیگران، خب این کتاب چجوری کتاب هدایت میشود؟ چه سودی پیدا میکنن؟ خیلی ممنونم خانم فولادزاده. من
خواهش.
چه سودی پیدا میکنه پس؟ قرار بود این کتاب هدایت باشه. نکته دوم در این که اینو دیگه جلسه قبل نگفتیم، الان این نکات تکمیل بود، که اگر تنها خدای متعال تأویل آیات را بداند، نه این چه فایده داره که اول گفتیم، این دوره دومش، اگر فقط خدا تأویل آیات را بداند و دانشش را به هیچ کس حتی پیامبر اکرم نداده باشه، چجوریه که در آیات دیگری از رسول خدا به عنوان مبین آیات نام برده شده و گفته رسول خدا باید قرآن را تبیین کنه؟ لتبین للناس ما نزل الیه. یه تناقضه. پیغمبر چیزی که نسبت بهش علم نداره رو تبیین کنه؟ شما فرض کنید همه آیات قرآن محکم باشه، 5 تا دونه آیه متشابه هم باشه، این 5 تا آیه رو پیغمبر باید تبیین بکنه یا نکنه؟ اگه باید تبیین بکنه، علمش باید داشته باشه یا نداشته باشه؟ خدا پیغمبری را مأمور میکنه به این که برو و برای مردم تبیین کن، ولی علمش هم بهش نمیده. نکته سوم، ایراد سوم به بودن واو استینا. اگر تأویل آیات رو فقط خدا میدونه، معنای راسخانه در علم در این آیه چیه؟ این راسخانه در علم یا یه چیزی اضافه تر از مردم دارن یا ندارن. اگر خدا علم ویژه‌ای به اینها نداده که اینا اصلا عالم نیستن که بخواد راسخ در علم باشن، مثل بقیه مردم. اگر خدا علم ویژه‌ای به اینها داده، پس نقض واقع استیناف بودنه. خانم ناصری این نکته رو گرفتن؟ بگن برامون.
ببخشید استاد، میشه توضیح بدین؟ من عمرانی هستم.
بله. خانم ناصری اگر تونستن توضیح بدن، بعد اگه لازم شد باز من تکمیل. سرکار خانم ناصری میتونین این نکته سوم رو توضیح بدین؟ بکنم رفتن زیر گاز و سر بزنم. بله. خانم زهرا تهرانچی تشریف دارن؟
سلطه شما توضیح بدین.
من توضیح بدم؟
بله.
چشم. زهرا خانم تهرانچی تشریف دارن؟
سلام علیکم.
خانم تهرانچی صدا تو خیلی بد میاد.
ولی توضیحی اینو نمیتونم بدم.
بله. صدا تو خیلی بد. من دوباره توضیح. ببینید در نکته سوم اینو داریم میگیم. آیه رو توجه کنید. و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. اینجا از یه گروهی نام برده شده که اینا راسخ در علمن. اگه در مکتوبتون ناقص داریم میتونم من یه جمله بگم بنویسین بعد اونو توضیح بدم. اگر تعویل آیات را فقط خدا میدونه، معنی راسخون در علم بی معنی میشه. چرا؟ ما یه ادعایی داریم اینا هیچ اطلاعی از تأویل قرآن و باطن قرآن ندارن. وقتی هیچ اطلاعی ندارن، اینا اصلا عالم به علوم قرآن که اینجا داره راجبش صحبت میکنه نیستن که بخواد راسخ در علم باشه. راسخ در علم یعنی چی؟ یعنی کسی که در علمش استواره. وقتی شما علم تأویل قرآن را به کسانی ندادی، یعنی اینا مثل بقیه مردم هن. وقتی مثل بقیه مردم هن، نه تنها راسخ در علم نیستن، بلکه علم ویژه ای هم ندارن. پس اگر شما اینجا واو استیناف فرض بکنید، یعنی بخوانید و راسخون فی العلم معنای مستقل بهش بدید، یقولونه راسخون در علم معنا نداره. همه مردم میشن این گروه، همه ایمان آورندگان میشن این گروه، مگر اینکه شما به یه گروهی علم ویژه‌ای بدید، بعد بگید اینها در پاسداشت این علم، این علم ویژه پایدارند، بعد کلمه راسخونه در علم معنا پیدا بکنه. خانم عمرانی روشن شد؟ نکته چهار، اگر واو رو استیناف بگیریم و دانش آیات قرآنی رو فقط مخصوص خدای متعال حساب کنیم، این آیه با دیگر آیاتی که در قرآن آمده و اشاره کرده است که آیات الهی به کسانی خاص علمش داده شده، تناقض پیدا میکنه. دو تا آیه رو بگم. سوره مبارکه عنکبوت آیه 49، سوره مبارکه رعد آیه 43. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. فی صدور الذین اوتوا العلم، یه کسایی هستن که بهشون علم داده شده. بعد این آیه داره میگه علم آیات فقط نزد خداست. تناقضه. ولی اگه شما بگید یه راسخونه در علمی هم هستن، با این آیات جور میشه. آیه دیگر، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. یه گروهی هم که علم کتاب به اینها داده شده است. اینجا که میگه خدای متعال به هیچ کسی این علم نداده، اگر واو رو واو استیناف بگیریم و ما یعلم تعویله الا الله، هیچ کس تعویل آیات کتاب خدا رو نمیداند. بعد اینجا میگه کفا بالله شهیدم بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. تناقض پیدا کردین؟
بخشی
سوه عنکبوت آیه چند؟ عنکبوت آیه 49 و رد آیه 43. یه حدیث براتون بگم، یه حدیث براتون بگم سوقاتی یک سفری به عتبات در نزدیکی مسجد کوفه است. از امیر المؤمنین سلام الله علیه پرسیدند آقا کدام آیه در فضیلت شما برترین است؟ حضرت فرمودند آیه پایانی سوره مبارکه رعد. قرآن دم دستتون اگه هست باز بفرمایی. آیه عجیبه، آیه عجیبه. سوره 13 همه قرآن، قرآن باز کنیم سوره 13. بزرگان مکتب خلفا در این آیه در حیرتند. بزرگان مکتب خلفا بعضی هاشون راجع به این آیه حرفا زدن. اینا چون خیلی هاشون میدونن چه خبره، خیلی هاشون میدونن چه خبره، ولی کتمان میکن. بعضی جاها دست و پاشون در میره. مثل بعضی فوتبالیست ها که مثلا لایی میخورن، اینا هم لایی میخورن دیگه. تو از پاشون در. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. ترجمه شو بخونید. بله. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. زهرا خانم خدادات حسینی هست در کلاس؟ خدا میگوید ای پیغمبر بگو کافیست. خانم خدادات حسینی اگه قرآن رو باز کردی شما ترجمه شو بخون. کافیست بر صداقت گفتار من، کافیست بر حقانیت من. چه چیزی؟ شاهد بیار یا رسول الله، شاهد تو کیست؟ بخون خانم خدادات حسین.
آقای خردمند، من حسینی تهرانی هم میتونم من بخونم؟
بله
خانم خدادات حسین.
البته ما حسینی الحمدلله زیاد داریم، خدا رو شاکریم.
حالا خانم خدادات حسینی
بله بفهم.
سلام میخونم. کافران میگویند تو فرستاده خدا نیستی، بگو کافی است که خدا با آیات محکم و استوار قرآنش و کسی چون امیرالمومنین علی ابن ابی طالب که دانش کتاب نزد اوست میان من و شما نسبت به پیامبریم گواه باشند.
خب خیلی قشنگ خوندی ولی سریع خوندی، ما دوست داریم خود شمرده تر بخونی.
چش
ببین ما یه زهرا حسینی هم داریم اینجا مثل شیر نشسته، دیر به جنبی میگه من بخونم. خب بخون ببینم خانم خدادات حسینی، دوباره بخون با آرامش.
کافران میگویم تو فرستاده خدا نیستی، بگو کافی است که خدا با آیات محکم و استوار قرآنش و کسی چون امیرالمومنین علی بن ابی طالب که دانش کتاب نزد اوست میان من و شما نسبت به پیامبریم گواه باشند.
پیغمبر دست درد نکنه لطف کرد. پیغمبر میخواهد شاهدی بیاورد بر حقانیتش. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. من دو تا شاهد دارم، در عظمت این دو تا شاهد من شما نمیتوانید تردید کنید. یکی خود خدای متعال، چه به ترجمه‌ای که خانم خداداد خواندند اگر از ترجمه من کمی فاصله بگیرم، خود خدای متعال به آیات، نشانه ها و بیناتش شاهد است بر حقانیت گفتار. و اما دومین شاهد، من شاهدی دارم چون علی ابن ابی طالب. سن یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی علی که شما به عظمت، به صداقت، به شجاعت، به پاکی، به راستی، به حلم، به صبر، به تقوا، به مهربانی، به فضائل بیشمار میشناسید. علی که شما یک رگه به اصطلاح تاریکی در تمام لحظه زندگی اونه میبینید. من کسی هستم که این علی به حقانیت من پیغمبر شهادت می جان عالم به فدای تو علی. مولای ما نمونه دیگر نداشته است، اعجاز خلقت است و برابر نداشته است. وقت طواف دور حرم فکر میکنم این خانه بی دلیل ترک بر نداشته است. او شاعر میگه آیا دنیا میتواند علی دیگری را به عرصه گیتی بیاورد؟ بعد خودش به خودش جواب میده آری، دوباره اگر کعبه شکاف بردارد. بگذرید از اونهایی که تو کتابهاشون از اهل سقیفه آمدند، هی آدم تراشیدن که بله فقط این هنر علی نبوده است که در کعبه دنیا آمده، نمیدونم کیک و کیک و کیم، بله اینا هم تو کعبه به دنیا آمده، که یک نفر بر صداقت اینها شهادت نمید، فقط علی. شما نگاه کنید عجیب آیه‌ایه و چگونه این آیه در عظمت امیرالمؤمنین است، در نبوت خاتم الانبیا را اثبات میکنه اما عظمت علی را میستاید. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت امیر المؤمنین و لعمت المعصومین علیهم السلام. به این علی نباید افتخار کرد، به این علی نباید بالید، از این علی نباید دم زد، از این علی نباید گفت بلای قدیر این علی نباید تلاش کرد، برای رفع قربت این علی نباید قدم از قدم برداشت، نباید کتابی نیت کرد برای شناخت بیشتر نسبت به این علی خواند. کدام علی؟ علی که اگر همه درختان قلم شود و همه دریاها مرکب شود عاجز است از ثبت فضائل علی ابن ابی طالب. این علی را اگر به دنیا معرفی بکنی، این دنیا نه آدمهای پست که عیسی مسیحش را هم رها میکنه. ما بی حالیم، ما بیکاریم، ما همه آرزوهامون شده یه چیزهایی که گفتنی نیست. اگر امروز همه ما چند نفر دوستداران امیرالمومنین با چند تا دور و بریام که اونایی که نشستن دارن با ما این جلسه رو گوش میدن، 40 نفر آدمی، ما 40 تا نیت کنیم برای دفاع از حریم امیرالمؤمنین، هر کدام یک کتاب خوب بخونیم تا قبل قدیر، و این شجاعت و این عرضه و این همت، گاهی شجاعت هم داریم، عرضه هم داریم، همت شده، این رو پیدا بکنیم برای تبلیغ و نشر نام امیرالمؤمنین. بارها عرض کردم، خانم هدایتی شاهدن در این بارها گفتم، گفتم آقا خواهرت از تو تأثیر نمیپذیره، برو سراغ خواهر شوهر، خواهر شوهر اثر نمیپذیره، برو سراغ همکلاسی های قدیم، اونها اثر نمیپذیرن، برو سراغ همسایه ها، دخترت به تو پشت میکنه، برو سراغ پسرت، پسرت حرفت رو نمیشنوه، برو سراغ. اینا بهانه خوبی نیست برای سکوت کردن. از طریق فضای مجازی میتونی، از این طریق میتونی، از طریق سایت میتونی، از طریق ماهواره میتوانی، از طریق نشر کتاب میتوانی، از طریق سرمایه گذاری میتوانی، هر جوری. یه جوری، یه بهانه ای جور بکنیم برای خدمت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه. آیه عجیبی است. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. ای کافران، از من شاهد میخواید؟ شاهد من خداست و علی. پیغمبر بر خودش نمیگه، خدا میگه یا رسول الله بگو اگر از من شاهدی میخواهید، شاهد من خداست و علی. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. مراجعه میکنیم به خاندان وحی، از وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام میخواهیم برای ما این آیه رو تبیین کنند. ما باب استیناف و ایرادهاشو گفتیم، از حضرت میخواهیم که برای ما تبیین کنند. امام هشتم سلام الله علیه، سند روایت بهار 1172 حدیث 1، از امام هشتم سلام الله علیه می خواهند که حضرت تبیین کنند. حضرت به اون راوی که نام او هم علی بوده است می گویند ای علی، تقوا داشته باش، پروای الهی داشته باش و به انبیای خدا کارهای زشت را نسبت مده. یا علی اتق الله ولا تنسب الى انبیاء الله الفواحش. ولا تتأول کتاب الله برأیک، کتاب خدا را با رأی خودت تفسیر مکن. ولا تتأول کتاب الله برأیک فإن الله عز وجل یقول، خدای متعال می‌فرماید و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. یعنی حضرت دارن معنا میکنند این آیه رو، میگن تو از پیش خودت نباید قرآن را توضیح بدی، قرآن مبین دارد، انبیای خدا و اولیای خدا و حجتهای خدا مبین کتب الهی هستند، تو از پیش خودت نظر نده. امام معصوم آیه رو چجوری خوندن؟ با واو عطف خوندن. حضرت فرمودن و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. اگر حضرت با واو سیناف میخوندند، اولا این آیه جاش اینجا نبود، ثانیا اگر میخوندند باید و ما یعلم تعویله الا الله میگفتن و میفرمودن که این آیه فقط تعویلش نزد خداست و خدا میداند و تو سخن نگو و دیگران هم سخن نگویند. ولی دارن میفرمایند سخن گفتن در این عرصه کار خدا و حجتهای خداست، کار خدا و راسخان در علم است، تو اجازه سخن نگو، بیشتر سخن نگو. مرحوم علامه مجلسی یه بابی دارد در بهار 23 صفحه 188 تا 205 باب انهم علیهم السلام الراسخون فی العلم، یعنی بابی که در این چند صفحه روایاتی رو جمع آوری فرموده ایشون که نشان دهنده و بیانگر این است که ائمه راسخان در علم هستند. تعبیر مرحوم علامه مجلسی در بهار این است، می‌فرماید روایات این بحث مستفیض هستند، مستفیض با سین چه دو نقطه و سادزاد در آخرش، یعنی نزدیک به تواتر. مستفیض یعنی نزدیک به تواتر. روایت دیگر از اهل بیت علیهم السلام در همین باب، به نقل از جناب سلیم، در روایات جای دیگه هم هست، در کنز الفوائد صفحه 290 هم هست. سلیم ابن قیس میگوید یک روز تو مسجد بودیم، امیرالمومنین علیه السلام بر ما وارد شدن، ما دور حضرت جمع شدیم، حضرت فرمودند پیش از آن که مرا از دست بدهید از من بپرسید. از من درباره قرآن پرسش کنید، زیرا دانش اولین و آخرین در کتاب خدا آمده است. و برای کسی جایی برای گفتن نگذاشته است. همه علوم در قرآنه، منتها در کدام قرآن؟ قرآنی که مبین داشته باشه، قرآنی که مفسر داشته باشه، قرآنی که معلم داشته باشه. قرآن کتاب خودآموز نیست، قرآن کتاب خودآموز نیست، قرآن کتابی است که بی معلم و بی مربی و بی مفسر من عند الله لا یزید الظالمین الا خسارا میشه. هر کس بنشیند به تفسیر قرآن و تدریس قرآن لزوما شما را به سمت هدایت پیش نمیبرد، به این نشانه که شما الان در مسجد الحرام اگر خدا توفیق بده و راه باز بشه و بنشینید میبینید کلی مفسر قرآن داره. شما با این مفسرین قرآن میخواد بهشتی بشید؟ البته تأویل آن را، تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، البته تأویل آن را جز خدا و راسخان در علم نمی دانند. از دارن آیه را بیان میکنن دیگه. اولش میگن از من بپرسید، هر چه می خواهید در قرآن است و از من بپرسید هر چه سوال دارید، این یعنی همه اون علوم نزد منه. بعد آیه مبارکه رو میخوانند که تأویل قرآن جز در نزد خدا و راسخان در علم نیست. بعد از آن میفهمند و آنان یک تن نیستن. چرا؟ رسول خدا یکی از آنان بود که خداوند تأویل قرآن را به دو آموخت و پیامبر هم به من تعلیم فرمود، سپس این دانش در نسل حضرتش تا روز قیامت خواهد بود. فرزندان من نسل پیغمبرن، در نسل پیغمبر تا روز قیامت خواهد بود. آیا این یعنی سادات صاحب این علمن؟ نه، و راسخون فی العلم. پس اگر این جمله رو بخوان با ادبیات روز بیان کنیم، باید بگیم امام زمان میفرمایند از من بپرسید، درباره قرآن پرسش کنید. السلام علیک حین تقرأ و تبین. سلام به شما مولا جان وقتی دارید قرآن تلاوت میکنید و تبیین میکنید قرآن رو و بیان میکنید. برای کیا؟ برای یه عده‌ای مثل ما. فرقشون در اینه که اونا با تقوا، ما با تقوا نیست. فرقشون در اینه که اونها به تو متصلند و نزدیکند، ما به تو متصل و نزدیک نیست. یه چیزی براتون بگم، از همه ببرید، برید، بشید از اون گروه و جزء اون حلقه ای که امام زمان دارن براشون قرآن میخوانند و تبیه میکنند. خدای تو شاهد باش، من برای اینا گفتم. دل بکنید، برید. از خدا بخواید شما رو به اون رتبه و اون جایگاه برسون. به همسال بنده نگاه نکنید. به همسر و پدر و مادر و فرزند و به اینها به حدی که وظیفه داریم باید رسیدگی بکنیم و انشالله بیش از اونم ما داریم میکنیم انشالله. او چیزی که باید کنده بشه و دله، دل رو باید بکنید و متصل کنید. هر جای دنیا بودی بگو السلام علیک حین تقرأ و تبین. آقا میشه یه روزی هم ما در اون جمع بنشینیم گرد وجود مقدس شما، شما برای ما قرآن بخوانید، شما برای ما تبیین کنید. زهرا خانم خدا داد حسینی، یاسمین زهرا خانم، نازنین زهرا خانم، زینب خانم، الان وقتشه که بعد نمازاتون سر به سجده بگذارید و بگید، بگید خدایا من از اونهایی قرار بده که یک روزی گرد امام زمان بنشینیم، حضرت قرآن بخوانند و برای ما بیان کنند معارفی از معارف توحیدی را که هوش از سر افراد میبرد. اومدم خدمت امام حسین علیه السلام، اینو میخواستم در نکته های جلسات امام حسین علیه السلام عرض کنم، حالا اگر توفیق شد زمانی میگه. سه نفر بودن اومدن گفتن یا ابن رسول الله برای ما از اون اسرار بگید. ما نمیدونم اسرار چیه، نمیفهمیم. من که هیچ نمیفهم. حضرت فرمودن نمیتونید تحمل کنید، شما ظرفیتشو ندارید. یکی از اینا اسراع کرد. از گفتم بیا جلو، نمیتوانی تحمل کن. مطلبی در گوشش گفت، هوش از سرش ده، همچون دیوانگان پریشان حالان به دامن دوستانش افتاد و بردنش. چی فرمودن نمیدون. از گفتن شما نمیتونید بشنوید. گفتن نه، ما میخوام بدونیم سری از اون اسرار که نزد شما هست، میخوام بدونیم. این سینه را سم ستوران لگدمال کرده. الا لعنت الله علی القوم الظالم. برید از امام زمان بگیرید. زهرا خانم خدا داد حسینی، برو از امام زمان بگیر. یاسمین زهرا خانم، برو از امام زمان بگی. به ماها نگاه نکنیم، ما دیر فهمیدیم، ما نفهمیدیم، ما نفهمیدیم. شما برید دامن امام زمان رو بگیرید، مثل کسی که محتاجه، نه مثل کسی که شکمش سیره میگه حالا یه ظرف قضام به ما دادن دادن، ندادن میریم سیریم. مثل کسی که محتاج است ناله بزنید، به امام زمان متوسل بشید، قابی از نام مبارک حضرت در اتاقتون بگذارید، دائم امام زمان رو صدا کنید، به زبانتون، به دلتون، تو قنوت نمازتون بخوانید حضرت رو و به حضرت بگید آقا به ما بچشونید، یه قطره به ما بچشون. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ ما نمیخوایم، خب بهمون نمیدن، ابراز گرسنگی نمیکنیم، به ما نمیدن. شده 10 دقیقه سر پا بایستی و امام زمان را بخوانی یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان از زبان نیفته بعد چیزی بهت ندن؟ اومد زودی خسته میشم میشینم دوبار میگم یا صاحب الزمان ول کنم میرم برای گرفتن یه قضای نظری گاهی 20 دقیقه باید وایسی در یه خانه. برای اون عنایاتی که اهل بیت میخوان ببینن ما لیاقت شد داریم یا نه، ظرفیت شد داریم یا نه، چقدر پافشاری میکنی؟ الحمدلله رب العالمین. یک حدیث دیگه از روایات اهل بیت علیهم السلام درباره این آیه هست که انشالله بعد از استراحت براتون میخوانم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. اللهم صل على محمد.